السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب من باز هم دعوت میکنم از دوستان که تو ایام تعطیلی که پیش میاد رجوع کنن به بحث‌های گذشته، اقلن یک فهرستی، از فهرستی مفصل نه کلی، از بحث‌هایی که تا کنون خوندیم داشته باشن و یه دستبندی. این بحث‌ها خیلی مفیده و کلیدی، یعنی کمتر جایی به این صورت کلیدی این بحث‌ها مطرح شده، از بسم الله اول قرآن و اون چه که به عنوان اهداف سوره ها و اهداف کل قرآن و تعلق هر بسم الله، از اونجا آغاز بکنید تا بیایید امروز که بحث های دقیق و مهمی گذشت، چه در بحث امامت، چه در بحث شناخت یهود، چه در بحث هایی که اون چه که مربوط به معرفت یهود بود که حسی بود و در برابر اتمام حجت های انبیاشون و معجزات انبیا ایستادن، و چه بحث های دیگری که در رابطه با خلافت آدم و شیطان و مباحث مختلفی که دستبندی های منافقین، حرف های منافقین. انصافا خلاصه یک دایره المعارف هدایتی است که اگر هر گوشهش رو انسان دست بزنه میبینه که جهت هدایتی و اثرگذاری تو وجودش داره. لذا یه بار دیگری بالاخره حالا که گذشته، اقلا اگر فهرست کردیم یه دوری به فهرستمون بزنیم، اگر نکردیم تا هنوز خیلی سنگین نشده و خیلی غیر قابل برگشت نشده، یه بار دیگه برگردیم و دوری بزنیم نسبت به اون چه که امکان فهرست داره. این کارو دوستان انجام بدن، بعد میبینن چقدر براشون سرمایه است و چقدر تو مواقع مختلف به کارشون خواهد آمد که اینها رو دستبندی بکنن برای استفاده. در آیاتی بودیم که آیات 135 تا 141 به آیه 140 رسیدیم اگر اشتباه نکنم، که ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، که قبلا هم ذکر شده بود این انبیاء بزرگ در آیه 136، ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، همین ترتیب در آیه 136 اگر دقت بکنید رعایت شده، کانو هودن او نصارا. سلام علیکم. اینها در حقیقت ام تقولون، میگویند یهود و نصارا، میگویند چی میگن؟ ان ابراهیم و اسماعیل که قبل از موسی و عیسی بودند، قائلن اونها به این که همه انبیاء گذشته هم کانو هودن او نصارا، به خصوص انبیاء از بعد از ابراهیم، کانو هودن، یهودی ها میگن یهودی بودن و نصارا میگن نصرانی بودن. قل انتم اعلم ام الله، شما آگاه تری یا خدای تعالی؟ البته ادعای اونها این نیستش که این انبیا بعد از موسی و عیسی بودن، چون قبل بودنشون مسلمه، محققه، معلومه، روشنه، کسی در این انکار نداره. خودشون هم استناد میدن خودشون رو به یعقوب، یعنی قائلن به این که ما بنی اسرائیل هستیم که فرزندان یعقوب محسوب میشیم، درسته؟ اما قائلن به این که دین اونها دین در حقیقت موسی بوده، و یه نصارا قائلن به این که دین اونها دین عیسی بوده. یه موقع قائل بودن به این است که دین اونها دین حنیف بوده و ما هم دینمون حنیفه که اسلام این رو میگه. یه موقع میگن نه، دین ما نصاراست و دین اونها چی هستش؟ دین نصاراست یا دین یهود است، یعنی با اون تعینی که ما دادیم بهش. خب این تعینی که شما دادید و اون چه که شما ایجاد کردید، این مربوط به بعد از اونهاست. لذا میفرماید که قل انتم اعلم ام الله، شما در حقیقت نسبت به این مسئله عالم ترید که اونها یهودی و نصرانی هستن، یا در حقیقت خدای تعالی که این کتاب رو نازل کرده و کتاب تورات و انجیل رو نازل کرده و در حقیقت انبیاء پیشین رو به نبوت برگزیده. بله، چون یهودیان وقتی که مسیح در حقیقت حضرت مسیح علیه السلام به نبوت مبعوث شد، دشمنترین دشمنان برای حضرت مسیح کی بود؟ یهود بود. لذا در مقابل یهود بودن. خونریزی های شدیدی که بین یهود و نصارا شده در طول تاریخ بی نظیره. اگر الان میبینید که مثلا کتاب تورات به همراه کتاب انجیل چاپ میشه، این رو در خلاصه نگاه قبلی یهود و نصارا اینگونه نبینید. اینجوری نبوده که نصارا نسبت به یهود یه همچین حالت خوشبینانه‌ای داشته باشن. لذا اگر کسی تاریخ مبارزات یهود و با نصارا ببینه و برخوردهای نصارا رو با یهود ببینه، اصلا خلاصه احساس نمی‌کنه که این دوتا ممکنه با هم دیگه نسبت و ارتباطی داشته باشن. به خصوص در زمان خود عیسی علیه السلام، دشمنترین دشمنان عیسی علیه السلام یهود بود، چون یهود رو از اون اوج و عریکه قدرت داشت به زیر میکشید و احبار و رهبان رو چکار کرد؟ احبار و رهبانی که در یهود بودند اینها رو به زیر آورد. لذا اینها دیدن مقامشون و تمام اون چه که داشتند و داشتن از دست میدادند. لذا در مقابل عیسی علیه السلام ایستادن و دشمن بودن. اینجور نبود که نصارا اقرار بکنن که ما چی هستیم؟ ما همون یهودیم به اضافه. نه، اینجوری نیست. لذا قائل بودن به این که اون یه دینی بوده، چون تحریفم در یهود زیاد بود، به خصوص در یهود تحریف خیلی زیاد بود، اصلا قبولی نسبت به اونها واقع نشده بود. هرچند عیسی علیه السلام انبیای گذشته رو تصدیق میکرد. عیسی علیه السلام انبیای گذشته رو تصدیق میکرد، اما دین یهود رو به عنوان یک، تو کلمات خود عیسی علیه السلام هست که دین یهود رو بسیار در حقیقت باش بغض داشت، چون اینها سبب مبارزه. ببینید انجیل رو در مورد یهود چقدر کلمات داره. لذا اینجور نبود که دین یهود رو قبول کرده باشه. خب میفرماید که و من بعد از اینکه قل انتم اعلم ام الله، یه خورده دیگه این آیات رو چون قبلا مبانیش و مسائلش گفته شده، انشاءالله توضیح کمتری میدیم تا به آیات بعدی برسیم. و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، کی ظالم تر است؟ تعبیر خدای تعالی به اینکه کی ظالم تر است از اون کسی که کتم شهادتا عنده من الله، چیزی را تحمل کرده، شهادتی را تحمل کرده، اندهو در نزد اوست، من الله، که این تحمل در نزد اوست کتمان بکند، این تحمل را کتمان بکند یا ادا نکند، یا این شهادت را ادا نکند یا این تحمل را کتمان بکند. هر دو امکان پذیره که مرحوم علامه جانب در حقیقت تحمل شهادت را ترجیح میدن و حضرت آیت الله جوادی جانب ادای این شهادت رو ترجیح میدن، اما در حقیقت هر دو امکان پذیر. مرحوم علامه دوتا رو نقل میکند اما متعین رو اول میدونه که و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، کی ظالم تر از اون کسی است که تحمل شهادتی رو کرده باشد، شهادتی از نزد خدا، از خدا نزد او باشد، پیش او باشد و این رو کتمان بکند، اظهار نکند، آشکار نکند. این رو کتمان کردن در مقابل آشکار کردن دیگه. حالا یا کتمان بکند تحمل شهادت را، قبول نکنه از ابتدا، یا قبول شهادت کرده تحمل کرده ادا نکند برای دیگران. هر دو مسئله به دو مبنا این گونه میشه که وقتی اون شهادت را میبیند که انبیای گذشته بر دین حنیف بودند و موسی و عیسی علیهم السلام اینها بعد از اونها بودن، اینها بر دین حنیف بودن، نه اینکه اونها بر دین عیسی و موسی، این شهادت را ببیند تحمل نکند، یعنی قبول نکند از ابتدا، یا نه قبول کرده میداند این گونه است اما ادا نمی کند. درسته؟ ادا نمی کنه، اظهار نمی کنه برای دیگر، مخفی می کند، کتمان می کند. شاید با کتمان دومی سازگارتر باشد که در حقیقت ادا نمی کند. شاید دومی سازگارتر باشد که ادا نمی کند، چون تحمل کرده، چون میگه کتمان می کند. اونجا کتمان می کند شاید خیلی مثلا انکار می کنه، مثلا اونجا واضح تر باشه در اصل تحمل، ولی در اینجا که می فرماید کتمان می کند، کتم شهادتن، شاید با ادا سازگارتر باشد. البته کلام مرحوم علامه هم که تعین رو به اول دادن قابل توجیهه و نقصی برش نیست، اما شاید این یه خورده واضح‌تر باشد که از آیت الله جوادی احتمال دادن. بله، چی امکان پذیره؟ وارد شده، دیده، درسته؟ در تحمل شهادت میگید شما دیگه، این در حقیقت قبول نمی کنه، توجیه میکنه، تأویل میکنه، تفسیر میکنه، با اون میلی که داره چیکار میکنه؟ مطابق او تفسیر میکنه، یعنی واقعا برای خودش توجیه میکنه این رو که معنای این است. چنانچه ممکنه ماها گاهی یک چیزی رو بر آیه تحمیل بکنیم و فکرم بکنیم همینجور صحیحه، وقت این تحمل نکرده. هر چند اونجوری که در آیات دیگه آمده تحمل کردند، یعرفونها کما یعرفون یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختن پیغمبر را، میدانستن این نسبت به دین اسلامه، اما نسبت به دین خودشون که یهود نصارا رو که بعد از اونها میآیند رو میشناسند و نصارا هم عیسی موسی علیه السلام رو که قبل از خودشون بوده میشناختند. یعنی تحمل و اینکه ابراهیم و یعقوب و اسحاق و اسماعیل اینها چی هستن؟ اینها انبیای گذشته هستن که دین حنیف بودن. اینها رو چون موضوع در مورد همین ابراهیم و فرزندان ابراهیم میشناختن، لذا با ادا شاید سازگارتر باشه. لذا با بله عرض میکنم این با ادا یه خورده شاید واضح‌تر باشه دیگه، خیلی در حقیقت معلومه مسئله. حالا شاید تحمل شهادت هم مرحوم علامه توضیح بیشتری اگر میدادن مقصودشون آشکارتر میشد، اما این مقداری که توضیح دادند در این حدی است که یه کمی این رو واضح‌تر می‌کند که ادا سازگارتره. بله می‌فرماید که حالا اگر دوستان چیزی به ذهنشون در مورد ادا رسید، تحمل شهادت رسید، البته ما گوش می‌کنیم. می‌فرماید که و من ازلم و ممن کتم شهادتن انده، کی ظالم‌تر است؟ نمی‌فرماید ازلم و ناس اینا هستن، تعبیر حضرت آیت الله جوادی تعبیر زیبایی است. نمی‌فرماید ازلم و ناس اینه، میگه و من ازلم از این، کی ظالم‌تر از اینه؟ پس در قرآن من ازلم در حقیقت بارها و چند بار تکرار شده و نسبت به دسته‌های مختلف می‌سازد که من ازلم یه مقامه، کسی این که ظالم‌ترن یه مقامه، بعد بعضی از صفات منجر میشه نتیجهش به این که انسان داخل در چی باشه؟ در اون دسته‌ها باشد، منجر به رسیدن به اون مرتبه باشد، لذا علت‌های مختلفی ممکنه داشته باشد. در اینجا کتمان شهادت درسته، در جای دیگری ممکنه علت دیگری باشد، ولی هر دو برسن به این که از اینها ظالمتر نیست. دقت میکنید؟ اما این که ظالمترین این باشد، این غیر از اون است. اگر ظالمترین به این صفت خورده بود، صفت دیگری نمیتونست بشه ظالمترین. اما این در حقیقت با این صفت به مقام ظالمترین رسیده، نه صفت دخیل در ظالمترین باشد. تونستم عرض برسونم؟ صفت طریق برای رسیدن به ظالمترینه، لذا صفت دیگر هم ممکنه باشد، صفت دیگر هم ممکنه به این برساند. دقت کردید؟ لذا ممکنه دسته های مختلف و علت های مختلفی برای رسیدن به ظالمترین باشد، محصور نکرده در این که فقط علت ظالمترین کتمان شهادته. کتمان شهادت هم یک امر تشکیکیه، یعنی این گونه نیست که ما مبتلا بهش نباشیم، این گونه نیست که ما مبرای ازش باشیم. اگر ما هم حکمی رو شناختیم در جامعه و دیدیم در حقیقت الان اگر بخوایم بگیم سخته و ممکنه ملامت بشیم، حکم دین رو شناختیم و ترک کردیم در ابرازش، شرایط ابراز بوده ترک کردیم، کتمان شهادته. اگر وجه عقلایی برای مسئله نباشد که مجاز کرده باشه ما رو در ترک، مثل تقیه یا مسائل دیگر، درسته؟ اگر نباشد، هر کدام از ما حکمی رو دیدیم یا در وجود خودمون انجام ندادیم کتمانش کردیم، یا در اجتماع کتمانش کردیم، یعنی اظهار نکردیم، درسته؟ همین این در حقیقت میشه چی؟ میشه کتمان شهادت و شامل و من ازلم. منتها هر قدر اون حکم نسبت به عقاید و اصول باشد، این من ازلم شدیدتره. هر قدر نسبت به فروع باشد، به شرطی که این کتمان در فرو منجر به کتمان در اصول نشه، البته حکم در حقیقت چی میشه؟ ساده تر میشه. منتها خود این هم گاهی اجتماعی گاهی فردی، اینها هر کدام درجات تشکیکی در کتمان شهادت رو دارد. لذا در بین مسلمانان هم کتمان شهادت معناپذیره که ما آیات رو میدونیم، ولی از باب این که حالا حال نداریم یا میگیم درد سر داره، چیکار میکنیم؟ اظهار نمیکنیم. ابلاغ. لذا اگر در حتی ادای شهادتی که انسان چیزی رو دیده و حق کسی داره ضایع میشه، اگر شهادت نده واجب کفایی برای شهادت، یعنی واجب کفایی شهادت دادن، ادای شهادت در جایی که حق و ناسی در کاره واجب کفاییه که اگر کسی دیگری پیدا نشود من حتما باید شهادت بدم. اینجور نیستش که بگم خب حق مردم به من چه ربطی داره. نه، ادای شهادت در اونجا، تحمل شهادت واجب نیست در اینجور مسائل، اما ادای شهادت اگر محقق شد تحمل شهادت، ادای شهادت واجب کفاییه. هرچند تحمل شهادت یعنی انسان بره سر بکشه، هی ببینه، نگاه بکنه تا بفهمه چه خبره، تا بعد مجبور باشه به ادایش، نه این واجب نیست. دقیقاً، مگر اینکه جایی باشد که کسی انسان رو به شهادت بطلبد تا اینکه بتونه بعداً حقش رو استیفا بکند، اما اصل تحمل شهادت واجب نیست. ولی ادای شهادت در جایی که حق و ناس هم هست، اون در حقیقت واجب کفایی است. اما این بحث کتمان شهادت برمیگرده به انکار اصول یا اعتقادات یا احکام که انسان ابراز نکند. میداند، به خصوص این وظیفه نسبت به عالم شدیدتر میشه که عالم میداند توی مجلسی، مثلا عرض میکنم توی مجلسی، حالا یک در حقیقت داره مطلبی گفته میشه به مردم در حقیقت میرسد و این میداند که این کذب است، میداند که این غلط است، میداند که این در حقیقت خلاف است و به اصطلاح بدعت است، تحریف است، درسته؟ و این هم میداند و اظهار نکند. این از مصادیق چی میشه؟ اگر عذر موجه عقلانی که مجوز سکوتش باشه نداشته باشه، این در حقیقت از مصادیق کتمان شهادت دیگه، میداند و ابراز نکرده. لذا میخوام عرض بکنم که این مبتلا بهه. اینجور نیستش که آدم فکر کنیم که قضیه مربوط به یه واقعی است که گذشته و تمام شده و دیگه امروز مصداقی ندارد. نه، عام است. یه مصداقش جریان یهود بوده و نصارا نسبت به جریان علمای یهود و نصارا بوده، نسبت به جریان ابراهیم و اولاد ابراهیم جریانات مصداقی دیگه‌اش هم برای ما هم امکان پذیره. بعد بله، مراتب من ازلمه نسبت به گناه های هم عرض او نسبت به اونها، این البته من ازلمه، یعنی نسبت به گناه های هم عرض او، دقت میکنید؟ البته چنانچه اینجا هم گناهان مختلفی هست، این نسبت به اون گناه ها من ازلمه، اونجا هم گناهان هم عرض او که در نظر گرفته میشه، این نسبت به اونها من ازلمه. اینجا در مقام توبیخه، اونجا در مقام دعوت بود. در مقام دعوت من مرتبه امتنانه، اما در مقام توبیخ شدت ترجیح دارد تا بترساند. دقت میکنید؟ لذا اینجا به اونجا نسبت پیدا نمی کند. اونجا مقام دعوت، تبلیغه، میخواد جذب بکند. اینجا مقام ترساندنه که میخواد بگه و الا باید ازلم هم نمیگفت، میگفت اینم آدم بدیه، اما میخواد من ازلم در مقام توبیخه که نشون بده این گناه خیلی عظیمه. دقت میکنید؟ این توبیخ رو وقتی میخواد باشه، هرچی شدیدتر باشه، تا اونجایی که کشش جزا هست، راه داره برای بازداشتن تا اینا تنبه پیدا بکنن، برگردن که من ازلم است این که نسبت به همه ظلم ها این ظالم ترین است. درسته؟ نه، ازلم الناس و وجهش رو عرض کردیم دیگه. ازلم الناس نفرمودن، چون اونجا اگر میفرمودن این ازلم الناس است، اون وقت این گناه فقط دخیل بود. لذا میفرماید ممن ازلم است، یعنی آیا کسی دیگری از این ظالمتر هست؟ یعنی مثل این میمونه به صورت نفی وارد شده، وقتی به صورت این گونه وارد میشه، علل دیگری هم که در قرآن من ازلم ذکر شده صادق میشه که اینها همه داخل در این کسی از اینها ظالم تر نیست در حقیقت دخیل درستم هست، هیچ منافاتی هم با هم دیگه پیدا نمیکنه. هر کدام از اینها یک طریقی میشه برای اون من ازلم، چنانچه ممکنه نسبت به من احب هم همین گونه در حقیقت چی بشه؟ صدق بکنن. میفرماید که ممن کتم شهادتا عنده من الله و من الله، البته این شهادتا عنده من الله، شهادتا عنده من الله، یعنی شهادتی رو تحمل کرده از جانب خدای تعالی که به صورت وحی بوده، به صورت در کتاب اینها بوده، من الله عنده، از جانب خدا در حقیقت عنده من الله بوده. و من الله به غافلن، اما تعملون، خدای تعالی نسبت به عمل اینها و کاری که کردن خدا غافل نیست. و ملا به غافلن، اما اینم یک هوشیاری دیگه ایجاد کردن و تنبه و شدت مسئله رو ایجاد کردن که خدا حاضر و ناظر است. این گونه نیست که اینها کاری که دارن انجام میدن در غیاب حضرت حق باشد. و ملا به غافلن اما تعملون، و هم در حقیقت یک به اصطلاح یک حالت ایجاد بالاخره برای مسلمین که اینها اینقدر احتجاج میکردن، یک حالت ایجاد نصرت و ایجاد بالاخره پشتیبانی برای مسلمینه که اینها جزای کارشون رو خواهند دید. این کارو که میکنن بی جزا باقی نخواهد موند. سلام علیکم ورحمت الله. اینم خلاصه یک حالت ایجاد دلخوشی برای مسلمانان هم هست که هر کاری داره میشه در محضر ربوبیست و همه ثبت است و همه ثبت است. و من لا به غافلن اما تعملون. تلک امتون آیه بعدی اینن این آیه در آیه 134 اگر اشتباه نکنم تکرار شده، یعنی آخرین فراز آخرین آیه فراز قبلی همین آیه، حتی هیچ تغییری در کلمات نیست، به طوری که در اونجا هم داشتیم تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسالون اما کانو یعملون. 134 اینجا هم همینه. چرا آیه تکرار شده اینن و هیچ حتی تغییری ندارد؟ چون ادعای یهود خیلی اصرار برش داشتن، بعد از اون اصرار در اون ادعای قبلیشون آیه رو ذکر کردن، باز چون اینا اصرار داشتن در اینجا در مقابل اصرار اونها این بیان رو فرمودن، این آیه در مقابل اصرار اونها باز عیناً تکرار شده که تلک امتون قد خلت. این ابراهیم، چون اینا میخواستن هر طوری شده ابراهیم و زراری ابراهیم رو بچسبونن به خودشون و بگن اینها یهودی هستن، یا نصارا بگن نصرانی هستن، اصرار بر این و سماجت بر این داشتن. اونجا خدای تعالی بعد از اون در حقیقت جریانی که فرمود که ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، که جریان اون اسلام اینها بود و تسلیم اینها بود و دین حنیف بود که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، بخت دنبالش این آیه رو آورد که اینها یهودی و نصرانی نبودن، یه امت جدایی بودن. اینجا هم بعد از این که اینها گفتن کونو هودن او نصارا تحت دو، درست دوباره این آیه رو یا آیه ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و کانو هودن او نصارا که در این قبل از این آیه بود، اینها در حقیقت بعد از این دوباره آیه تکرار شد که تلک امتون، این در حقیقت ابراهیم و زراری ابراهیم، امتون قد خلت، اینها امتهایی بودن که گذشتن قبل از شما بودن، لها ما کسبت، برای این امت اون چیزی است که کسب کردن، که این لام در اینجا عمدتاً تعبیر به لام اختصاص میشه نه لام انتفاع، که لام انتفاع که لها و علیها باشه در مقابل لها چی هستش؟ علیها، درسته؟ اما اینجا لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، اعمال اونها مخصوص خود اونهاست، لام اختصاصه، اعمال شما هم مخصوص شماست، اعمال اونها تو پرونده شما نوشته نمیشه و اعمال شما هم تو پرونده اونها نوشته نمیشه. حالا این اعمال اونها و اعمال شما ممکنه به صورت مطلق خوب و بد باشد، اما چون اعمال اونها انبیا بودند، علاوه بر این که لام لام اختصاصه، اعمالشون هم اعمال چی بوده؟ همه خوب بوده، منتها نه به خاطر خوب بودن فقط لام اومده، این لام لام اختصاصه، البته با لام انتفاع هم میشه در حقیقت معنا کرد، اما لام اختصاص کفایت میکند و دلیلی ندارد که به لام انتفاع این رو بزنی. لذا لها ما کسبت و لکم، برای شما هم هست، به خصوص نسبت به اینها دیگه وقتی لام اومده، لام انتفاع معنا کردن تخصیص زدن، جدا کردن، و الا لام اختصاص اگر باشه خیلی معنا واضح تره که لکم ما کسبتم، اعمال شما هم به خصوص حتی همین کتمان شهادتتون همین هم چی هستش؟ لکمه، برای شماست، درسته؟ اختصاص به خودتون دارد، لکم ما کسبتم. لذا اگر بر فرض ابراهیم و فرزندانش یهودی و نصرانی هم بودن، مثل این میمونه که خدای تعالی بفرماد میفرماد نیست، اما بر فرضی که اونها هم یهود و نصرانی بودن، چه ربطی به شما داره؟ گیرم پدر تو بود فاضل، الفضل پدر تو را چه حاصل؟ خب چه ربطی پیدا میکند؟ اونها بر فرض این که داخل در یهود و نصارا هم بودن، اما هر کسی در حقیقت در گروه اعمال خیشه و هر امتی در گروه اعمال در حقیقت خیشه. منتها تعبیر در اینها این است که میخواستن حیثیت جمعی رو بیشتر چکار بکنن؟ حیثیت جمعی رو بیشتر ببینن که ما یه امتیم و وقتی یه امت شدیم یه سرنوشت داریم، که آیه هم در حقیقت میگه تلک امتون قد خلت، اینها یک امتی بودن که گذشته است و داخل در شما قبل از شما بودن، اینها مزد خلت گذشتن و در زمان شما نبودن و شما یهودیان و نصرانیان بعد از اونها بودید. دقت میکنی؟ اما بر فرض این که کسی این گونه ببیند، میگه اعمال اونها برای اونهاست، اعمال شما، لذا اعمال پدر رو برای فرزند نمی نویسن و اعمال فرزند رو برای پدر نمی نویسن، مگر اینکه پدر نقشی در خلاصه تربیت فرزند داشته باشه که اعمال فرزند به حساب پدر هم به عنوان اون نقش تربیتیش نوشته بشه، و الا اعمال پدر مربوط به پدره و اعمال فرزند مربوط به فرزنده. یوم یفر المرء من ابی و امهی و اخی و صاحبته و بنیه، اونجا هر کسی در گیر کل نفسن در حقیقت چی هستش؟ به ما کسبت رهینه، در گیروی نفس خودش هستش، درسته؟ هر کسی در گیروی. خب این آیه هم تکرار شده دیگه، ولا تسالون اما کانوا یعملون، شما سوال نمیشید از اون چه که اونها عمل کردن، یعنی ربطی به هم دیگه اعمالتون ندارد. خب این آیات مربوط به این فراز تمام میشه. یه بحث روایی دارد که این بحث روایی هم بله و من ازلم اندهو و من ازلم ممن کتم شهادتن اندهو من الله، شهادتن اندهو، شهادتی از جانب خدا که همون وحی بود که در کتب انجیل و تورات بود، شهادتن اندهو من الله، شهادت بود نزد او، تحمل شهادت بود. اینا فهمیده بودن، میدانستن که ابراهیم قبل از در حقیقت موسی و عیسی بوده از جهت زمانی و بر دین حنیف بودند از جهت دینی، لذا میدانستن این رو، اندهو بود من الله، اینها از جانب خدا بهشون داده شده بود، یعنی تو وحی به اینها گفته شده بود که ابراهیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب و اسفات اینا چی هستن؟ اینها بر دین حنیف هستن، لذا اینها می‌خواستن این رو، این شهادت من الله رو که نزد اونها بود، در کتابشون بود، به صورت وحی بود، انبیاشون براشون گفته بودند، اینها رو انکار بکنن، کتمان بکنن و ابلاغ به مردم نکنن، بلکه به مردم بگن که چی؟ به مردم بگن که ابراهیم هم یهودی بوده و نصارا بگن ابراهیم نصرانی بوده. بله؟ بله دیگه، من اون در حقیقت من و من از لم من اندهو انده اون من در حقیقت شهادتن من الله، شهادتن اندهو من الله. بله بله عرض میکنیم که هر بحثی که الان خود قرآن آیا مباحث انبیا و اقوام انبیا رو ذکر میکنه یا نمیکنه، خب این کفایت میکند بر این که نشون میده اگر دلیل عبرت آمیز و در حقیقت نتیجه گرفتن و اثرگذاری در جایی باشد که الان مرحوم علامه بحث میکنند، به این منظر ورود به کلام ابی نداره، اما به این منظر که بخوایم که الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر بشمریم که اینا هم داخل در ما، خب بشمریم چه فایده داره؟ یعنی بگیم یعقوب و ابراهیم و اینها هم از ما هستن، این شمردن که فایده نداره که، اما اینکه چه نسبتی بین ما و اونهاست، چه الگویی ما از اونها میگیریم، چه اشکالی در حقیقت اونها ایجاد کردن و ما با تبری بکنیم، اینها که خود آیات قرآن دائما چکار میکنه؟ انبیا و سرگذشتشون رو ذکر کرده، اصلا برای خاطر همین. پس این اشکال به طریق اولا به خود خدا وارد میشه اون وقت، یعنی اشکال این که اهل تسنن بکنن که اینا رو نیاری، پس باید به طریق اولا به خود خدا بکنیم که چرا سرگذشت انبیا و اقوامشون رو میاری، این همه فرعون و نمرود رو در حقیقت چکار میکنی؟ میکوبی، این همه در حقیقت اونها رو مورد لعن، شیطان بیچاره رو که از عمه بدتر، این همه ان علیک لعنتی الی یوم، آخه این بیچاره گذشت تمام شد، یه بار سجده نکرده. پس اشکال به طریق اولا، میگفتش که یه کسی خدمت علامه نشسته بودن عده‌ای، یه کسی سوال کرد که آقا پیغمبر مگه نمیدانست که این دو نفر بعد از او چه خواهند کرد؟ خب چرا پس در حقیقت اینها رو از اول معرفی نکرد؟ گفت یکی دیگه نشسته بود اونجا، گفت این اشکال به طریق اولا به خود خدا وارده، مگه نمیدونست این کارا رو چرا خلقشون کرد؟ خب دیگه خدا میتونست خلقشون نکنه دیگه، اگر قرار بود پیغمبر به طریق علم باطنی اینها رو آشکار بکنه و نگذار اون نظام بعد به اینجا، خب خدایی بود از اول خلق نمیکرد که زحمت پیغمبرم زیاد نکنه، درسته؟ پس اشکال به طریق اولا به خود خدا وارده. حالا اینجا هم اشکال اونها اگر وارد باشد به خدا هم وارده. بله. میفرماید که قول او تعالی این تلک امتون، یه نکته داره که همین نکته بود که الان گفته شد، تلک امتون قد خلص، صفحه 314، ای ان القور فی الاشخاص و انهم ممن کانو لا ينفع حالکم ولا یضرکم السکوت عن المحاجه والمجادله فیهم، که اینا اشخاص کیا بودن، ممن کانو، اینا از کجا بودن، چه کسانی بودن، به این گونه لا ينفع حالکم ولا یضرکم السکوت عن المحاجه والمجادله فیهم والواجب علیکم الاشتغال بما تسالون غدا عن، که در آیه فرمود که از فعل اونها شما سوال نمیشید، درسته؟ پس مشغول به کار خودتون باشید که حواستون جمع کار خودتون باشه که میخواد جوابشو پس بدید. و تکرار الآیه مرتین که یک بار در 134 یک بارم در این آیه 141 بیان شد، لکونهم اینها یفرطون فی هذه المحاجه التي لا تنفع لهم شیئا، اینها افراط کردن، یا یفرطون افراط کردن فی هذه المحاجه التي لا تنفع لهم، افراط در این مسئله کردن که هی دائم این رو ذکر میکردن، و خصوصا ما علمهم بان ابراهیم کان قبل الیهودیت و النصرانیه، با اینکه اینا میدونستن اصرار در این میکردن، و الا جوابشه فالبحث عن حال الانبیاء و الرسل بما ينفع البحث فیه کمزایا رسالاتهم و فضائل نفوسهم الشریفه، و در مقابل حتی اون کسانی که ظالم بودن چی باعث شد اینها به ظلم در حقیقت کشیده بشن، چه افعالی داشتن، چه در حقیقت اونها، همه اینها که اثر داره در سرگذشت ما، اینها مما ندب الیه القرآن حیث یقص قصصهم و یأمر بتدبر فیهم، که جواب رو خود خدا در اون قرآن داده. خب در تفسیر بحث روایی هم میفرماید که در اولی میفرمان ان الحنیف بل ملت ابراهیم، آیه بل ملت ابراهیم حنیفان، امام صادق علیه السلام میفرمان ان الحنیفیه فی الاسلام، یعنی بقای حنیفیت در کجاست؟ در اسلامه، در حقیقت اسلامه که همون تسلیمه، دقت میکنید، ان الحنیفیه فی الاسلامه. بعد فرمودن که ما ابقت، از امام باقر علیه السلام، ما ابقت الحنیفیه شیئا، حتی باقی نگذاشت حنیفیت چیزی را، یعنی هرچه را که لازم بود حنیفیت بیان کرد، ما ابقت الحنیفی، نه از حنیفیت چیزی باقی نمونده، نه ما ابقت الحنیفیت شیئا، یعنی حنیفیت چیزی را در حقیقت باقی نگذاشت که نگفته باشد، ما ابقت الحنیفیت شیئا، حتی ان منها قص الشارب، حتی در حقیقت این که کوتاه کردن شارب و کوتاه کردن ناخور و حتی ختنه رو در حقیقت کار کرده، که مسائل کوچکتریه هم در حنیفیت چی شده؟ بیان شده. و همچنین در تفسیر قومی میفرماید که خدای تعالی انزل الله علی ابراهیم الحنیفیه، که این حنیفیت 10 چیزه و این 10 چیز نه انحصاره، این 10 تاش در اینجا بیان شده، که طهارت، که وحیت طهاره، که حنیفیت طهارته، و این 10 چیزه، 5 تاش در رأس، 5 تاش در بدن، یعنی 5 تاش در قسمت بالای بدن قرار میگیره که رأس سره، و 5 تاش در پایین سر قرار میگیره. اونی که در رأس اخذ شارب و است، و همچنین کوتاه کردن، افاء اللحیه، یعنی گذاشتن در حقیقت چی؟ ریش، گذاشتن ریش، و همچنین کوتاه کردن تم و شب، و همچنین سواک و خلال، این 5 تا در مورد سر. اما اونی که در مورد بدنه، اون ازاله موهای زائد بدن، ختنه، کوتاه کردن ناخن، غسل جنابت، و در حقیقت و طهور بالماء، وضو گرفتن به در حقیقت آب یا غسل به آب، و هی الحنیفیت و طاهرت التي جاء بها ابراهیم فلم تنسخ، نسخ نشده اینها، ولا تنسخ الى يوم القيامه، نه تا حالا نسخ شده اینها تو هیچ دینی، نه تا روز قیامت نسخ میشه، اینها باقی است، که این 10 تا حکم قطعا باقی است. حالا آیا حنیفیت فقط این 10 تا است؟ نه، اینها رو به عنوان 10 تا حکم حنیفیت بیان کردن، اما اعتقادات و اخلاقی که در اوت حنیفیت هست، البته اون هم سر جای خودش هست. بعد جان عرض کردم که اونا احکام دیگرش، این 10 تا حکم مربوط به طهارت بوده که اومده، دستورات عبادی دیگه هم که دارن که جوری است که مثل این 10 تایی که در اینجا اومده نسخ نشده، یعنی به گونه‌ای است که با همه ادیان چی هستش سازگار بوده، شکلش منافات نداشته، هرچند ممکنه که تو هر دینی قالبی براش تعیین کرده باشن، اما تو حنیفیت به گونه‌ای بیان شده که منافاتی پیدا نمی‌کند با اینها. بعد می‌فرماید که و فی الکافی و همچنین تفسیر عیاشی عن الباقر علیه السلام فی قولی تعالی قولوا آمنا بالله قال انما، این که گفتش که ذیل آیه شریفه که اونجا بود که اول خطاب به پیغمبر بود بعد خطاب به در حقیقت قولو بود که قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا، قل به پیغمبر میگه قل، خدا میفرم قل بگو تو بگو، درسته؟ بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، قولو بگویید، حالا مؤمنین شما بگویید، یعنی مردم مسلمانان مؤمنین شما بگید. در این روایت میفرماد قولو خطابش به کی هستش؟ به اون 5 تن در حقیقت حضرات معصومینه که قولو آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم، میفرماد این قولو آمنا بالله قالم قال انما انا بها علیا و فاطمه و الحسن و الحسین و جرت بعدهم فی الائمه، که حضرات معصومین رو شامل بشه. اینجا میفرماد اقولو و یستفاد و ذالک من وقوع، میگه این روایت یک در حقیقت وجه تایید دیگری هم دارد. وجه تاییدش چیه؟ که در اون دعای ابراهیم که وقتی میخواست اون گفت و من ذریتی امتا مسلمتا لک، درسته؟ این آیه هم انتهاش میگه چی؟ و نحن له مسلمون، که انهو این و نحن له مسلمونی که در اینجا اومده اون و من ذریتی امتا مسلمتا لک رو اجابت شده، دقت میکنید؟ اونم از ذریه ابراهیم نسبت به این حضرات معصومی، اما این منافات با این هم ندارد که نسبت به بقیه مؤمنین هم بعد از اونها چی باشد؟ صادق باشد. اینها به عنوان فرد اتم و اعلا به خصوص اجابت دعای ابراهیم صادق است، به خصوص اینجا هم چون جریان ابراهیمه و من یرغب عن ملت ابراهیم، اینجا در حقیقت قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، این اجابت دعای ابراهیم خیلی در حقیقت به جا، این روایت رو با اون در حقیقت دعای ابراهیم تطبیق کردن. و لا ينافي ذلك توجيه الخطاب الى امه المسلمين و كونهم مكلفين بذلك فان لهذه الخطابات عموما و خصوصا به حسب مراتب معناها، ابی نداره هم اطلاق در حقیقت خاص باشد به لحاظ افراد خاص، هم اطلاق عام باشد به لحاظ مرتبه بعدی اینها به لحاظ عموم مردم، به حسب مراتب معناها الا ما مر فی الکلام علی الاسلام و الایمان و مراتبها. اگر این قولو قولو مؤمنین باشد نحن له مسلمون یه مرتبه از اسلام، اگر قولو قولو در حقیقت اون حضرات معصومین باشد نحن له مسلمونش آخرین مرتبه اسلام و ایمانه، درسته؟ لذا با همه اونها سازگار میشه. همچنین در تفسیر قمی میفرماید که از امام صادق علیه السلام فی قوله تعالی صبغة الله قال الصبغة هی الاسلام، صبغه رنگ، رنگ خدایی همون تسلیمه، همون تسلیم شدنه. در روایت بعدی میفرماید که فی الکافی و المعانی عن صادق علیه السلام معانی الاخبار و کافی قال سبق المؤمنین بالولایه فی المیثاق، اونجا فرمود اسلام، اینجا فرمود سبق المؤمنین بالولایه فی المیثاق. این جمع بین این دو روایت این است که سبقه در حقیقت تسلیم است، البته در جایی که تسلیم باشه اوج تسلیم میشه اون ولایت، اوج تسلیم میشه چی؟ اون ولایت که همون در میثاق برای مؤمنین این سبقه و رنگ ایجاد شده. لذا این دو تا روایت با هم جمع و تعارضی ندارند، که با هم دیگه جمعشون به این است که این اوج در حقیقت اسلام است، تسلیم شدن به اوج که عبودیت محض است برسه میشه همون ولایت، اگر یادتون باشه که سبق المؤمنین بالولایه فی المیثاق و هو من باطن الآیه، که این سبق المؤمنین بالولایه من باطن الآیه است، دقت کردید؟ یعنی همون اوج اون مسئله است که اگر بخواد به اون اوجش برسه و به باطنش برسه میشه همین سبق المؤمنین بالولایه. و نبین ایضا معنا الولایه و معنا المیثاق، که این دوتا باید تبیین بشه که ولایت چیه و میثاق چی هستش ان شاء الله العزیز. خب در آیه بعدی من به تندی دارم میخونم که با آیه بعدی برسم، مانع ایجاد کنید و وقت اگر سوالتون جدیه بفرمایید. بفرمایید، میگه اینجوری که میگی آدم رو دروازه میکنه، خب بفرمایید، حالا غیر جدیش هم بفرمایید. اون جایی که ولایت نداشته باشد اسلام اعمالش پذیرفته نمی شود، اون جایی است که منکر ولایته. کسی که انکار داره ازش هیچ عملی مقبول نیست. اما اون که ندارد اما جهل دارد، قاصر است، از قاصر قبول، اما در لذات یکی از ابواب بهش مربوط به کسانی است که قاصرند، نمیدونستن، جاهل بودن و در جهلشون در حقیقت چی داشتن؟ تقصیر نداشتن. اما اون کسی که منکر ولایت، البته ازش مقبول نیست، او منکره. دقت میکنید؟ لذات فرق بین این دوتا خیلی زیاده. منکر جاهده، جهد داره میکنه. اما اون کسی که اکثریه در حقیقت مردم منکر نیستند، دقت میکنید، قاصرند، تشخیص بیش از این ندادن، لذات دارد در لحظه مرگ اگر آدم صالحی بود خوب انجام میداد اما قصور داشت نتونست بفهمه، در لحظه مرگ دارد روایت که حضرات معصومین بر او تجلی میکنند، بر او در لحظه احتضار، بر او در حقیقت تمثل پیدا میکنند و میبینه این همونیست که عمری به دنبالش بوده ولی کن تطبیق نمیکرد، نمیشناخت. درسته؟ با ایمان از دنیا میرن اینها، به شرطی که اهل انکار تو دنیا نبودن، یعنی بهشون نرسیده باشه و منکر شده باشن. او فرق میکنه. اگر اهل انکار نبودن، اهل قاصر بودن، اینها نجات براشون هست. روایات هم ناظر بر این هست. حالا وارد این باب نشیم دیگه که حالا الکلام و یجر الکلام بشه. بله. چی؟ چون در اون آیه شریفه هم هست که و این آیه شریفه که الا لیؤمنن بهی قبل موته چیه؟ و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته، که نسبت به عیسی علیه السلام دارد که اهل کتاب در آخرین لحظات احتضارشون و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته، اینهایی که اهل قصور بودن و قاصر بودن. لذا این آیه شاید 10 روایت زیلشه، 5 روایت داره که این من اهل کتاب الا لیؤمنن به، ضمیر میخوره به رسول گرامی اسلام، که اهل کتابی که بر اهل کتاب بودن و درست بودن در لحظه مرگ پیغمبر اکرم رو میبینند و میبینند که اینها این رو میخواستن و اشتباه گرفته بودن، چون اشتباهشون اشتباه قصوری بوده. درسته؟ لیؤمنن بهی قبل موته، قبل از موتشون ایمان میارن. البته چند روایت هم داره که عیسی علیه السلام رو میبینن، حالا اون وجهش هم تو معاد، بحث معاد اگر یادتون باشه مفصل اونجا که این دوتا چجور با هم جمع میشه رو عرض کردیم. دیگه ایمان که اومد دیگه بقیهش درست میشه دیگه، مرتبه یه. بله عرض میکنم دیگه، اون وقتی ایمان اومد دیگه مراتب رتبیش برای ما آشکار میشه، برای ما آشکار. بله اینا الکلام یجر الکلام ها، بحث در اون نبوده. بله خب ابن نظر خیلی از چیزا همینجوریه، خب خیلی از آیات همینجوریه، یعنی اگر نمیفرمودن ما از ظاهر اولی یه جور استفاده میکردیم که وقتی میفرماین میبینیم ای اونم امکان پذیره، چون به عیسی ایمان میاره که الا لیؤمنن بهی قبل موته، ایمان میاره به عیسی که مبشر به نبی ختمی بوده، لذا ایمانش به عیسی ایمانش به نبی ختمی هم هست، چون اون تابع عیسی بوده. درسته؟ تابع عیسی بوده. کدام عیسی؟ عیسایی که به حق بوده، چون در اون عالم در اون تمثل دیگه عیسی به حق رو میبیند و اون عیسی مبشر به چیه؟ به رسول گرامیه. لذا ایمانش به عیسی همراه با ایمانش به چی؟ به رسول گرامیه دیگه. پس جمعش هم ببین امکان پذیر شد. پس اونا میتونن به ما اینجوری بگن که یه جوری بگن که هر دوش امکان پذیر میشه و وجه صحیح داشته باشه. اون ظاهر رو تخطئه نمی کنن، اما از ظاهر عبور میکنن به مراتبی که ممکنه تو مرحله اول انسان نظرش به او نرسه. خب کار اوناست دیگه. و الا لنبین للناس ما نزل الیهم، در حقیقت لتبین للناس ما نزل الیهم دیگه کار پیغمبر و حضرات معصومین نبود دیگه. ما هم گفتیم ما مبین، نه ما مبین نیستیم، ما فقط در حقیقت چی هستیم؟ همونی که اونا فرمودن میخوایم البقال النقال و کالبقال بشیم. خب بله نمیفهمم صداتونو، بلندتر بگی، هلهلکی میشه. خب اگر هلهلکی میشه اما دوستان یادشون باشه فردا ظاهرا درسا به مناسبت وفات حضرت معصومه سلام الله علیها تعطیل است، پس فردا هم که تعطیل است، پس اون فردا هم که تعطیل است، انشالله شنبه در خدمتون هستیم. این دوتاش خلاصه بالجبر و در حقیقت از جانب ما نبود، سومیش که تعطیل روز سومش بودم از جانب ما، انشالله اگر خلاصه توفیقی باشه شنبه اسباب خوشحالی برای همه. میگه سوالامونم یادمون رفت دیگه از بس که خبر مسرت آمیز بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.